بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه ائمه خدا و سلامتی امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. در ادامه بحثی که در باره قسمت‌های مختلف جامعه کبیره داشتیم که واقعا یک دوره کامل امام شناسی است، امشب دو سه فقره از فقرات رو مورد بحث قرار خواهیم داد و این قسمت‌ها رو به این دلیل ما سریع از اونها می‌گذریم که در حد طاقت ما نیست فهم اونها، و یک قسمتش رو هم قبلا چون توضیح دادم به واسطه اینکه گاهی بعضی از الفاظ مشترک است دیگه ما اون مباحث رو تکرار نمی کنیم و انشالله یه مقداری بریم جلوتر. قسمت اولی که امشب مورد بحث است این است که می خوانیم و حفظت سر الله. حفظه که جمع حافظ هست به این معناست که ترجمه تحت لفظیش این است که اهل بیت عصمت و طهارت حافظان سر الهی هستند. البته اینجا به نحو جمع نیامده است که مثلا و حفظت اسرار الله، خود مفرد آمدن سر درش نکته های بسیار ظریفی موجوده و همه اسرار منتهی می شود به یک سر و اون هم سر الله. و اینکه حالا سر الله چیست، اگر بنا بود ما بدانیم که دیگه به او تعبیر سر نمی کردند. رضا بحث در مورد سر الهی که سر خدا چیست یک بحث بیهوده است. مجموعه آیات و روایاتی هم که در این زمینه وارد شده است هیچ کدام بحث نکرده اند که سر الهی کدام است، همه بیان توصیف است که اهل بیت هم یا اندهم اسرار الله. برخی از روایات دارد که اندهم اسرار الامامه. اسرار که اینجا حالا محل بحث است شامل این مجموعه میشه من عرض میکنم، اما اینها هیچ کدام دلیل بر این نیست که حقیقت سر چیست. شامل حقایقی که در کتب گذشتگان وجود داشته است، تورات و انجیل و زبور و فرقان و همچنین خود قرآن، اسرار امم گذشته، اسرار قبل از خلقت، اسرار بعد از خلقت، اسرار عرض میکنم حضور شما یک یک افراد بشری، همه و همه اینها مجموعش به عنوان سر الله مطرح است و همه در محضر اهل بیت عصمت و طهارت موجود است. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که در جنگ نهروان می جنگیدن ادعی رو از زیر تیغ شمشیر خودشون نمی گذرانیدن، نمی زدن، ادعی زیادی رو حضرت در اون روز کشتند، تعداد فراوانی رو. وقتی به حضرت سلام الله علیه گفتن آقا چه کردید، فرمودن من هر کس رو که می خواستم بزنم نگاه می کردم، اگر در عرض می کنم عقاب او، در ذریه او امکان این بود که از ذریه این انسان فرد صالحی متولد شود، من او رو نمی کشتم. من کسانی را زیر تیغ شمشیر خود گذرانیدم که محال بود از اینها فرزندان صالحی متولد بشوند. خب این حفظه سر الله هست. این رو بدانید، سر الله به دلیل اینکه سر خود الله هست، در مرحله اول احتیاج به ظرفیت مطلقه دارد، چون خدای متعال کمال مطلق است و مطلق کمال رو واجد است. موجودی هم که میخواهد موجودیت او ظرف سر الله باشد، باید ظرف او ظرف مطلق باشه، یعنی بتواند تمام اسرار الهی رو در درون خودش چه کار بکنه، جا بده. این مسئله واقعا مسئله فوق‌العاده ظریفی است. من اینجا یک قضیه ای رو عرض بکنم برای توضیح این مطلب، گرچه ممکنه در ذهن شماها این قضیه ساده ای باشه، ولی واقعا دارای یک نکته ایست فوق‌العاده ظریف که امیدوارم نکته ظریفش رو شما استخراج بفرمایید. در احوال یکی از عرض میکنم حضورتون، کسانی که در مسیر سیر و سلوک الهی بوده است و سالها مشغول زحمت بوده برای خودسازی و وارستگی درونی، می نویسند که ایشان پس از سالها در محضر استادی، استاد ایشان به ایشان میگوید که من دیگه قدرت مدیریت شما رو ندارم، باید شما بروید پیش کس دیگری و از کس دیگری بهره ببرید. اون هم به او خواجه ابو سعید ابوالخیر رو چه کار میکند؟ معرفی میکند. حالا ما اینجا کاری نداریم که حالا اندیشه های خواجه ابو سعید ابوالخیر تا کجا قابل تأیید است، تا کجا قابل رد است، اون بحث دیگری است. ایشان وقتی حرکت میکنه به همراهی همسرش، بنده خدا همسرش هم در جریان نبوده است که این ریاضت ها و این اذکار و اورادی که این میگفته است بر چه مبنایی بوده. میاد در شهر ظاهرن خارزم، محل اقامت خواجه، و شبانه خودش رو میرسانه به خواجه ابو سعید ابوالخیر و میگه من آمده ام خدمت شما. ایشون میگه برای چی؟ میگه من سالهاست دارم ریاضت میکشم که صاحب سر بشوم. هدف من از تمام ریاضت هایی که کشیدم این است که صاحب سر بشوم و از شما میخواهم که سر الهی رو در اختیار من بگذارید. این بزرگوارم عرض میکنم حضورتون پا میشه میره توی صندوق خانه منزل و جعبه ای رو برمیداره میاره خدمت ایشون میده و میگه این رو ببرید پیش خودتون نگه میدارید، فقط حق ندارید در جعبه رو باز بکنید. سر الهی هرچه هست در این جعبه است، اما فعلا باز نکنید تا به شما بگویم. ایشون این قضیه میگذره، میاد منزل و خانم ایشون میگه گرفتی سر الهی رو؟ میگه بله، یه جعبه ای به من دادن، گفتن در درون این جعبه هست. ایشون شروع میکنه وسوسه کردن و که بله اگر میشه باز بکنید، و حالا که نیستش و نمیبینه و از این مقوله ها. و نهایتا پس از وسواس زیاد وقتی جعبه رو ایشون باز میکنه یه موش میپره بیرون، خیلی ناراحت میشه فوقلاده و میگه استاد ما رو مسخره کرده است، 12 سال ما داریم زحمت میکشیم، سر الهی این است. صبح زود با قیز و عصبانیت پا میشه میاد کجا؟ میاد برای عرض کنم خدمت شما خدمت خواجه ابو سعید، و به تندی برمیگرده میگه ما رو شما مسخره کرده اید، یه دونه موش توی جعبه گذاشته. میگه این سر خداست. خواجه یه لبخندی میزنه، بعد این شاهد من اینجاست، خواهش میکنم دقت بفرمایید. سرش رو بلند میکنه میگه جناب آقا، شما تحمل این که یک جعبه رو یک شب تا به صبح در پیش خودتون نگاه دارید رو نداشتید. سر الهی حقیقتیست که کل ملک و ملکوت رو تحت سیطره خودش قرار داده است. شما چگونه میخواهید سر الهی رو در این سینه کوچک خودتون قرار دهید؟ ایشون خیلی منفعل میشه، سرش رو زیر میاندازه. وقتی سرش رو زیر میاندازه خواجه میگه سر الهی همین بود که گفتم، پاشو برو. یعنی ظرفیت داشتن، تحمل داشتن، شرح صدر داشتن. فلذا وقتی میگیم به حفظت سر الله، ائمه هدا حافظین سر الهی هستند، این معنا رو از برخی از روایات میشه استفاده کرد که اونها ظرفیت مطلق داشتن. آیه شریفه مبارکه سوره یاسین آیه نهم که فرمود و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، خب شوخی نیست، میگه و کل شیئن، همه اشیا که اینجا حقایق هستیست ما در درون امام مبین جمع کرده ایم. و این لازمش این است که امام مبین ظرف مطلق رو واجد باشد. ولی اینجا در روایاتی که ذیل این بحث مطرح شده است، این است که خدای متعال فرموده ما پیغمبر اکرم فرمودن شما سه سنت رو آموزش بگیرید، یکیش رو از پیامبر، یکیش رو از خدا، یکیش رو از پیامبر و یکیش رو از امام معصوم. اون سنتی که از خدا باید آموزش بگیرید کتمان و سر، و اون چه که از رسول خدا حسن خلق است، و اون چه که از امام معصوم باید آموزش ببینید صبر در سختی ها و آسانی هاست. خب اینجا وقتی بیان میکنن کتمان و سر، از اطلاق این روایت فهمیده میشود که ائمه هدا اگر حفظه سر الهی هستند سر خدا رو فاش نکرده اند. پس کنکاش ما برای این که بفهمیم سر خدا چیست، این یک کنکاش بیهوده است. بله برخی از بزرگان نکته هایی گفتن، اما احتمال دارد و شاید و ممکن است و به نظر میرسد و از این مقوله ها بوده، نه اینکه حالا قطعا بخوان چنین چیزی رو مطرح بکنن. غالبا ماها طاقتش رو نداریم. حتی در روایت نبوی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رسیده است که حضرت فرمودند لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگر چنانچه ابو ذر متوجه میشد که در قلب سلمان چه مراتب و حقایق وجود دارد او رو میکشت، چون نمیتواند، چون ایمان مراتبی دارد، او در مراحل بالا بود، این در مراحل پایین تر. و اینجاست که ما ناچاریم از این بحث چه کار بکنیم بگذریم. فقط همینقدر بیان میکنم که اهل بیت به دلیل اینکه ظرفیت مطلق بودن حافظ اسرار الهی هستند. حروف مقطعه رو تماما رو میدانند که کاف عین یا صاد یا عرض میکنم حضورتون الف لام میم، این حروف مقطعه چی هستش. مرحوم فیض کاشانی در تفسیر شریف صافی فرموده اند حروف مقطعه سرون بین الحبیب و المحبوب. حالا این سرون بین الحبیب و المحبوب چی هست رو ما نمیدونیم. من یه موقعی یه مثالی زدم در ارتباط با این تعبیر مرحوم فیض، و اون مثال این بود که شما یه روزی رفتین تو باقی با دوستانتون، بعد دو نفری دستتون رو میگیرید میرید زیر درخت‌های باغ، شروع میکنین قدم زدن، دوستانتون هم حالا نشستن دارن یا بازی میکنن، شما دو نفری دارید با هم گل میگید و گل میشنوید و بعضی از مسائل درونیتون رو برای همدیگه بیان میکنید. یه مرتبه یه گلابی رسیده رها میشه میخوره تو سر یکی از شماها و یکی از این دو نفر، و شروع میکنید خندیدن، چون حادثه مثلا همراه با تعجبی بوده، شروع میکنید خندیدن و میگذره. دو ماه بعد توی جلسه عروسی یا جلسه عزایی همدیگر رو میبینید سر سفره دو طرف ایستاده اید، یه مرتبه شما به دوستتون میگید گلابی، یادتونه، دو نفری دو مرتبه شروع میکنید به خندیدن، حالا جمع هم هاج و واج موندن دیگه گلابی یعنی چی؟ میگید آه چیزی نیست، یه قضیه بوده بین ما و ایشون. خدا پیغمبرش رو برده در عرش، در معراج اسراری بین این دو وجود گذشته است. حالا اومده میگه یاسین یادته، با که نمیدونیم چه اتفاقی افتاده است. این یه سریست به تعبیر فیض کاشانی بین الحبیب و المحبوب. عمده اینه که اینا ظرفیت این بزرگواران اجازه میدهد که اینها حافظ سر الله باشند و همین است که فیوضات الهی به اونها رسیده است. حالا چون من به اینجا رسیدم این رو بگم، برادران بزرگوار و خواهران گرانقدر، این رو میتوان به ظرف قاطع بیان کرد که ام الکمالات در عالم وجود ظرفیت داشتن است. ریشه هر خیر و برکتی برمیگردد به داشتن ظرفیت. در میان یک جمع کسی میتواند حجت باشد بر اون جمع که از شرح صدر و ظرفیت وسیع‌تری برخوردار باشد. هرچه به سر ما میآید به خاطر کم ظرفیتی ماست. شما در سیره این 26 پیامبر بزرگواری که قرآن کریم نام اونها رو بیان کرده است وارد بشید، ببینید اکثرشون شروع حرکتشون با عنایت الهی تحت عنوان شرح صد بوده است. حضرت موسی وقتی میخواهند کارشون رو شروع بکنند دعا میکنند رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. بالاتر از این رسول اکرم است که خدای متعال خطاب الم نشرح لک صدرک رو میکنه و شرح به معنای گسترانیدن، توسعه دادن. این مسئله واقعا مسئله مهم. مدیر لایق مدیری است که شرح صد داشته باشه. بهترین نوع مدیریت مدیریتی است که مبتنی بر ظرفیت داشتن باشه. در میان بزرگان علماء دین شما از نگاه بکنید، الان سیره بزرگان ما هست، از مرحوم کلینی تا حضرت امام رو ببینید، ما کسی رو نداریم که سعه وجودی او، استثناء امام رو کنار میگذاریم، در میان تمام علمای شیعه هیچ کس رو نداریم که مرجعیت او به وسعت مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی باشه. خب من الان میگم سید ابوالحسن، نمیگم حاج سید ابوالحسن. چرا؟ چون ایشون مکه نرفتن. فرموده بودن من زمانی مستطیع میشوم که پول داشته باشم، تو هر دهی که وارد میشم در بین نجف تا مکه به تمام فقرا اونقدر پول بدم که اینا دیگه به هیچ عنوان فقر نداشته باشن، فقر زدائی کنند نه فقیر زدائی. خب یعنی ظرفیت داشتن، سینه دار بودن، توسعه داشتن روح. یکی از علمایی که الان قوم هستن از قول پدرشون گفتن که پدر امام میرفتن در خانه سید، هر وقت احتیاج داشتن پول میگرفتن. یه شب میرن در منزل سید، سید پول خورد به ایشون میدن. سوال میکنن که اینا رو از کجا آوردین؟ فرمودن قلک بچه رو شکستم، ازش قرض گرفتم، تا به این رو ندارم کسی بیاد از من خواهشی بکنه دست خالی او رو چکار بکنم برگردانم. یعنی سینه دار بودن، ظرفیت داشتن. مرحوم سید عجیب بوده، به تمام اهل سنت وجوهات میداده، کمک میکرده به اهل سنی ها طبق توصیه حضرت بقیت الله ارواح الله الفدا. و این نکته به نظر من دیگه عجبه برای ماها که روحای کوچولو داریم، روحای کوچکی داریم، عجبه که در دعاهاشون مرحوم سید مقید بودن، مرتب بفرمودن خدایا من سید ابوالحسن رو ببر به جهنم. من فکر نکنم هیچ کدام از شماها جرأت چنین دعایی رو داشته باشید، من سید رو ببر به جهنم، به جای من تمام جهنمی ها رو ببر به بهشت، چون من تحمل ندارم که جهنمی ها عذاب تو رو ببینن. خب این روحیه رو ببینید. حالا یه چنین کسی که این ظرفیت رو دارد، متناسب با این ظرفیتش مرجعیت او توسعه پیدا می کند. این است که اجمالا اهل بیت علیهم صلوات الله ظرف مطلقند برای حقایق و معارف. من اینجا با یک روایت برم سراغ فقره دومی که باید امشب توضیح بدم. شما می دانید مثلا برخی از بزرگان ما کارهای خارق العاده ای انجام دادن. مثلا مرحوم آیت الله قاضی نشسته بودن دم مسجد سهله، یکی از آقایون گفت من تردید داشتم در این مطلب که آیا ایشون هم جزو اوتاد هست یا نه، دیدم یه مار اومد رد بشه، تو ذهنم اومد که مثلا آقا میتونن این مار رو بهش دستور بدن توش تصرف بکنن. دیدم یه مرتبه آقا فرمود موت به اذن الله، بمیر به اذن الهی. گذشت، آقام اعتنایی نکرد و بحثشون رو ادامه داد. ما رفتیم مسجد سهله و نماز خوندیم، از آقا خداحافظی کردیم، آمدم بیرون پا زدم دیدم نه واقعا تکون نمیخوره، جدی مرده. بعد تو حرم، بعد ایشون رو دیدم حرم امیرالمومنین، به من فرمودن امتحان کردی باورت شد؟ خب اینا یه کارای مثلا یه کرامتی است، کار خارق العاده است که ازشون سر زده. ائمه هدا بجز در مواردی که میخواستن برهان الهی رو بیان بکنند، آن هم به امر الهی، دست به چنین کارهایی نمیزدن. حالا اینجا رو گوش بکنید. یک کسی پا میشه میاد خدمت امام حسن عسکری سلام الله علیه، به حضرت میگه یا ابن رسول الله، شما این که قدرت دارید هر کاری بخند در این عالم بکنید انجام بدید، اعدام بکنید، ایجاد بکنید، چیزی رو از بین ببرید، شما چرا از این قدرتتون استفاده نمی کنید؟ ببینید، این خواهش میکنم این تعبیر رو تو حافظتون بسپارید، فوق العاده این تعبیر پرنکته است. حضرت عسکری سلام الله علیه فرمودن تواضعا لله، به خاطری که میخواهی مقابل امر الهی متواضع باشی. تواضعا لله، اینه که این بزرگواران شده اند مرکز حفظت سر الله. اما در حالا تا همین مقدار این جو بس باشه. بله، من فقط یه روایت بخونم از صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. فرمودن ان الله احکم و اکرم و اجل و اعلم من ان یکون احتج علی عباده بحجت ثم یغیب عنه شیئا من امرهم. خدا خیلی بزرگتر از این است که یه حجتی رو در میان مردم قرار بده و او صاحب اسرار و علم به غیب و حقایق هستی نباش. اگر بنا شد حجت تمام بشه، باید حجت او به تمام حقایق اشیا چیه؟ وارد باشه. اما قسمت بعد، و حملت کتاب الله، ائمه هدا حمله کتاب الهی هستند. حمله جمع حامله، و حامل به این معناست که این بزرگواران قرآن کریم و معارف قرآنی همه و همه در محضر اونها موجود است. اونها می دانند در این قرآن، عرض می کنم حضورتون، اسرار و بطونش چیست. اگر در روایتی بیان شده است که هیچ حرفی از حروف قرآن نیست الا برای او هزار معنا وجود دارد، این بزرگواران به تمام اینها واردند. بنده فقط اینجا به یک روایت اکتفا می کنم. ابوبصیر آمد خدمت امام علیه السلام. بیدانید ابوبصیر نابینا بود. بعد سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام که آقا این کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض یعنی چه؟ حضرت فرمودن میخواید نشانت بدیم؟ بابا هر جور میدانید. اشاره کردن بینایی او بازگشت، توجه فرمودید بینایی او بازگشت، و بعد فرمودن نگاه کن. ملکوت زمین و آسمان رو حضرت صادق به او نشان دادن و بعد فرمودن مصلحت این است که تو همچنان نابینا باشی. خب یک چنین موجودی که خود قرآن کریم تصریح میکند و عنده علم الکتاب، نه علم من الکتاب. اون قضیه آصف ابن برخیا به اصطلاح نخست وزیر سلیمان ابن داوود که گفت من میتوانم اون تخت بلقیس رو با یک چشم به هم زدن بیاورم، قرآن میگوید نزد این انسان علم من الکتاب، بخشی از علم این کتاب که حالا کتاب مبین است یا لوح محفوظ است یا چیز دیگری، بخشی از این علم نزد او بود. اون وقت در مورد ائمه هدا دارد که و اندهو علم الکتاب، کل علوم الهی این کتاب شریف در محضر این بزرگواران موجوده و اینها حمله کتاب الله هستند. فلذا در مجلس عرض می کنم حضور شما مأمون الرشید، وقتی جناب جاسلیق آمد جلو به حضرت رضا گفت آقا من که نمیتوانم استدلال های شما رو بپذیرم، شما بر مبنای قرآن استدلال میکنید. حضرت رضا فرمودن نه، من بر مبنای انجیل با تو استدلال میکنم، اما اون انجیلی که مبشر بود به رسالت و نبوت پیامبر خاتم و اون رو من قبول دارم. گفت کجا؟ حضرت فرمودن بخوان از عرض میکنم حضورتون سفر 27 یا سفر 7 آیه 5 از تکوین ظاهرا دوم بخوان. بعد خود حضرت شروع کردن خوندن، اون چنان زیبا انجیل رو تلاوت فرمودن که جاسلیق شروع کرد به گریه کردن، اشک او جاری شد از زیبایی تلاوت حضرت و فوق‌العاده متحیر. این یک مصداق دیگری از معنای و حملت کتاب الله، اینها حمله کتاب الهی هستند. پس فهم قرآن و آشنایی به اعماق این کتاب کریم وابسته به فهم روش‌هایی است که این بزرگواران در ابواب مختلف برای ما اعمال کردهاند. این قسمت که عرض میکنم من به همین اندازه اکتفا میکنم. بخش بعد و اوصیاء نبی الله، اهل بیت علیهم صلوات الله اوصیاء پیامبر هستند. اوصیاء جمع وصی است، اما وصی یعنی چه؟ غالبا آقایون در کتب خودشون نوشتن وصی یعنی کسی که خلف کسی باشد، پشت کسی باشد، سفارشات کسی رو. اینها معانی استنتاجی است، معنای اصلی وصی معنای دیگری است. کلمه وصی به این معناست، انشاءالله دقت کنید، کلمه وصی اصلش به معنای وصله هست. به این معنا وقتی دو چیز رو یک شی به هم جره بزند، پیوند بزند، اون شیء جره زننده رو به او میگوین وصیه، وصیت. پس وصیت عامل پیوند زننده بین دو شیء است. مثلا بین نسل قبلی با نسل بعدی رو میتواند وصیت نامه پیوند بزند، اینو میگن وصیت. وقتی میگوییم امیرالمومنین سید الوصیین هستند، یعنی حضرت امیر بین پیامبر و امت پیامبر رو با امامتشون جره میزنند، پیوند میزنند، این معنای وصیت است. پس اوصیا جمع وصی و امیرالمومنین سید الوصیین. بنده اینجا این کتبی که عرض میکنم اینایی است که ما موفق شدیم ببینیم. آقایون و خواهرها میتوانن مراجعه کنن. کتاب قوالی اللعالی از معروفترین کتب اهل سنت است، مال ابن مغازلی. طبقات الکبرا نوشته ابن سعد است، از کتب مهم اهل سنت. تاریخ یعقوبی، سیره ابن هشام، عرض می کنم حضورتون سنن ابن داوود، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، عرض می کنم حضورتون اینها از کتبی هستند که از حضرت امیر سلام الله علیه که در صدر اسلام معروف به حضرت وصی بوده اند، از امیرالمومنین نام ایشان آمده است تا حضرت مهدی، نام هر 12 بزرگوار در کتب اهل سنت آمده است که وقتی رسول اکرم فرموده اند بعد از من تابع اوصیاء من باشید، غالبا اصحاب رسول الله سوال کرده اند و من اوصیاء شما کیست؟ اون وقت یک یک گفته اند و بعد فرموده اند ها هاولائه اوسیایی. آقای سید هادی خسروشاهی یک کار بسیار طاقت فرسایی رو ایشان انجام دادن. من استدعا میکنم حتما این مقدمه ای رو که الان دارم میگم شما عزیزان مورد مطالعه قرار دهید. با آن ایشان یک کتابی رو ترجمه کردن تحت عنوان امام زمان از دیدگاه اهل سنت، که مقدمه این کتاب از برخی جهات اهمیتش بیشتر از خود چی؟ خود کتاب است. اونجا به این مسئله‌ای که من الان اشاره کردم ایشون نکاتی رو مطرح کرده اند. با کمال تأسف باید بیان بکنیم مؤسسه دارالحدیث اخیراً به یک نکته‌ای دست پیدا کرد که این نکته مقداری قابل تأسف است، و اون این که اخیراً حالا کدام مؤسسه‌ای با چه انگیزه این کار رو انجام میدهد ما نمیتوانیم فعلا روش قضاوت بکنیم، ولی آمده اند کتبی که نام بردم مثل همین قوالی اللعالی ابن مغازلی یا طبقات الکبرای ابن سعد و دیگران، آمده اند بین نسخ قدیمی که در مصر یا در بیروت به چاپ رسیده است با نسخه هایی که فعلا در زمان ناهازا چاپ شده است مقایسه کردن، دیدن روایاتی که نام اهل بیت در اونها آمده است یا فضائل اهل بیت آمده است رو چه کار کرده اند؟ اسقاط کرده اند، حذف کرده اند. توجه فرمودید. یک کار دیگری که آیون انجام دادن این است که اخیراً ما می‌بینیم در مصر، من خودم کتاباش رو در قم دیدم، در مصر شروع کردن راویانی که خود اهل سنت مثل امام بخاری در صحیح بخاری آورده است، راویان اهل سنت رو آقایان آمده ان یک یک دارن از نظر شخصیتی تضعیفشون میکنن. مثلا یه روایتی آمده است که پیغمبر اکرم فرمودن علیون خیر البشر و من ابا فقط کفر، اون وقت خود اهل سنت نکردن اینا آمدن اگر راویش مثلا فرض میگیریم که فلان راوی مورد اعتماد اهل سنت بوده است، شروع کردن یکیش برای او یه شخصیت جعلی درست کردن که این آقا درست نیست اصلا، که بخواهن روایات رو چه کار بکنن؟ مخدوش بکنن. ولی اجمالا علمای بزرگوار شیعه که هیچ شکی ندارن، عده‌ای از علمای غیر متعصب اهل سنت هم این مطلب رو پذیرفتن که اوصیاء پیامبر از امیرالمومنین تا حضرت مهدی هستن. فقط یک نکته اینجا باید عرض کنم، این نکته رو هر بچه شیعه‌ای باید بداند، و اون نکته اینه، برداشتن بعضی از شارحین این کتب، اینو خواهش میکنم نکته فنیست، خوب دقت کنید، گفتن ما قبول داریم که علی وصی رسول الله هست، اما علی اگر پیغمبر در حدیث قدیر گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، علی یک ولایت دارد و یک ولایت. ولایت به معنای محبوب بودن است، ولایت به معنای سرپرست بودن است. پیغمبر اکرم فرموده است علی ولایت دارد نه ولایت. فرموده علی رو چیه؟ دوست بدارید، ما هم دوستش می‌داریم، عرض می‌کنم براش هم احترام قائلیم، برای فرزندانش هم احترام قائلیم، اما ولایت در مرحله اول مال جناب خلیفه اول است و بعدم خلیفه دوم و بعدم خلیفه سوم. با این تفکیک بین ولایت و ولایت، عده ای از آیانی که در این زمینه مطلب نوشتند از اهل سنت، که حتی این حرف اخیراً در برخی از کتبی که در مصر به چاپ رسیده است به صورت خیلی قوی روش کار شده، یک چنین اعتقادی رو دارن. ولی فعلا این قسمت از جامعه کبیره بیان می کند که اهل بیت عصمت و طهارت اوصیاء عرض می کنم رسول الله هستند. اما این اینم ما میگذاریم این قسمت رو چون قبلا توضیح داده ایم. قسمت بعد و ذریه رسول الله، ائمه هدا ذریه رسول الله هستند. ذریه به معنای فرزند، به معنای نسل، به معنای اعقاب، کسانی که پشت در پشت اینها متولد میشوند. در بحث و سلالت النبیین با اینجا رو مفصل بحث کردیم، رابطه عرض میکنم حضورتون نطفه، تأثیر قضا، همه اینها بحث شد. ولی یه بحث رو من میخوام امشب برای شما باز بکنم، چون در این حملاتی که اخیراً در دنیای اهل سنت داره انجام میگیره، که خود اهل سنت غالباً تو این قضایا شرکت نمیکنن، بیشتر جریان وهابیت داره روی موضوعات کار میکنه، آمدن اشکال گرفتن که بله، ذریه از طریق پدر است، درست؟ و ما قبول نداریم که امام حسن و امام حسین و حضرت سجاد و این حرفا ذریه پیامبرن، چون اینا از طریق دختر پیغمبر فرزند پیغمبر میشوند، نه از طریق پسر پیغمبر، که پیغمبر پسری نداشته است. اگر پسرانی هم داشتن مثل حضرت ابراهیم، اینها از دنیا رفتن. حالا قضیه چیه؟ اولا این شبهه شبهه جدیدی نیست. تا اونجایی که مطالعات بنده اقتضا میکند، اولین کسی که این شبهه رو مطرح کرد جناب هارون الرشید لعنت الله علیه است. از وجود نازنین امام کاظم سلام الله علیه این سوال رو مطرح کرد. حضرت کاظم در مرحله اول به او گفتن هارون اصرار نکن، بگذار من جواب این سوال رو ندم. حالا چی بوده امام به اصطلاح استنکاف میکردن که جواب این سوال رو بدهند؟ شاید این بوده که هارون به خاطر اون خباثت باطنی و اون کینه درونیش بخواد انتقام بگیره از امام، که این کار رو هم نهایتا کرد. بعد هارون اصرار کرد، گفت باید برای من روشن کنید که شما چطوری پسران، شما چطوری ذریه رسول الله هستید، در حالی که شما پسران دختر پیغمبرید، نه پسران عرض میکنم پسر پیامبر. آن وقت حضرت فرمودن به او هارون قرآن بخوان. قرآن در سوره مبارکه انعام چنین فرموده است، فرموده است که و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و من ذریته و کذلک نجزی المحسنین. بعد اینطور ادامه میده آیه و زکریا و یحیی و عیسی. اون وقت بعد حضرت از هارون این سوال رو کردن، فرمودن هارون بگو ببینم پدر عیسی کی بود؟ هارون گفت که عیسی که پدر نداشت، عیسی مادر داشت، مادرش هم حضرت مریم بود. بعد حضرت فرمودن پس چرا خدا اینجا که مادر حضرت مسیح مریم بوده از فرموده است و ذریته، خب واو عطف به ذریه است، یعنی عیسی هم جزء ذریه است. وقتی دیگه اینجا جناب هارون الرشید لعنت الله علیه قانع شد، دیگه ساکت شد. پس به نسل این آیه شریفه هم از طریق پسری میتوان ذریه یک انسان شد، هم از طریق دختری. و طبق نسل این آیه شریفه حضرت زهرا فرزندانشون میشوند ذریه رسول الله و ذریه رسول الله. و جالب توجه اینجاست، این خیلی جالبه، اینو شما میتونید وقتی انشاءالله مکه و مدینه رفتید در مقابل آقایون مطرحش بکنید. چون آقا من نمیدونم شما اخیراً سفر حج مشرف شدید یا نه، امسال که همین طور بود، اینا میگشتن ببینن ایرانی ها کجا هستن، بیان ازشون سوالاتی بکنن. سوالاتم بیشتر همین، یکیش همین بود که فرزندان پیامبر، اینا فرزندان پیامبر نیستن، فرزندان حضرت زهرا هستن. یکیش این بود که فضیلت ابوبکر مثلا بالاتر از فضیلت امیرالمومنین است، به دلیل اینکه ابوبکر دنبال پیامبر بود در غار، که هم مکه هم مدینه این اشکالات رو مطرح می‌کردن. چیزی که جالب اینه که این آقایان رو مثلا طلبه های مدینه و مکه رو ارجاع بدید به تفسیر کبیر. اینجا اینو میگم، در میان علمای اهل سنت 3 نفر از علما هستند که واقعا جزو فهولند. این 3 نفر به این مسئله اشاره دارن: امام فخر رازی صاحب تفسیر کبیر، فیروزآبادی صاحب قاموس، و جناب زمخشری در کشاف. من موفق نشدم کشاف رو ببینم، ولی در تفسیر کبیر امام فخر رازی ذیل همین آیه عین عبارت امام فخر رازی اینه، می نویسه که این آیه، حال ترجمهش رو می خونم، این آیه دلالت دارد بر این که حسن و حسین از ذریه پیامبرند. بعد خودش استدلال میاره امام فخر رازی: زیرا خداوند عیسی را از ذریه ابراهیم خلیل الرحمن شمرده است، در صورتی که مریم از فرزندان از نسل ابراهیم است، پدرشون که نیست. پس اهل بیت علیهم صلوات الله هم به نسل این آیه شریفه و ذریت رسول الله و پایان این بند دوم زیارت جامع کبیره دارد. بله، و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. حالا من میخوام راجع به صلوات هم امشب یه تیکه صحبت کنم. صلوات بفرستید. آخرین قسمت از بند دوم زیارت جامع کبیره 2 بحث داره، یکی بحث صلوات هست و دیگری بحث برکات. برکت رو مفصل 2-3 جلسه قبل توضیح دادیم، اما یه اشاره ای بکنم به صلوات. اولا صلوات که اینجا جمع صلات است، به معنای درود است، به معنای درود، و درود یعنی جاری شدن رحمت و برکت بر یک انسان. این مفهوم صلوات. البته این که حالا به این نحو اختصار من دارم عرض میکنم، روایات فراوانی در این زمینه هست که فعلا اشاره رو میکنیم. کار صلوات چیست؟ اولا من به شما بگم افضل ادعیه و اذکار در قرآن کریم ذکر شریف صلوات است، به این دلیل از اول تا آخر قرآن کریم تنها ذکری که خدا به خودش نسبت داده است ذکر شریف صلوات است. و خدا نفرموده است که مثلا ان الله و ملائکته یسبحون بحمد ربه یا یحللون یا یحمدون یا یکبرون. فقط راجع به خدا آمده است ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خداست که کار خدا به صیغه مضارع هم آمده است. کار خدا این است که دائما صلوات میفرستد بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل بعد. و این استدلال فوق العاده قوی است برای اهمیت صلوات. و شیعه و سنی صلوات دارن. برادران اهل سنت در نمازشون تنها جایی که ابراز میکنن موقع تشهد است. اخیراً این آقای بنباز که از دنیا رفت به حمدالله تعالی، ایشون یه جزوه ای نوشته است که چاپ شد راجع به کیفیت صلوات، البته تو روایات ما هم هست: اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. ما دیگه کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم رو در نماز نمیگیم، ولی اهل سنت چیه؟ در نمازشون میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد رو بیان میکنن. خاصیت صلوات چی هستش؟ خیلی مهمه. من واقعا خواهش میکنم این نکته رو شماها محکم بگیرید و از دستش ندید. قرآن صریحا فرموده است خاصیت صلوات تزکیه نفس است. هو الذی یصلی علیکم، خودش قرآن فرموده است اوست که صلوات میفرسته بر شما برای اینکه شما رو پاک بکنه و رحمت خودش رو بر شما چکار بکنه. من فراموش کردم یادداشت کنم ولی شکی نکنید که این آیه در قرآن کریم هست. حالا جالب اینجا من یه استفتایی رو از آیت الله آیه بهجت اینجا آوردم از روش بخونم براتون، خیلی جالبه. در این کتابی که اخیراً چاپ شده به نام فریادگر توحید که زندگی نامه این بزرگوار هست، در صفحه 233 از ایشان سوال شده برای درمان عصبانیت چه کنیم؟ حال جواب ایشان نوشتن با عقیده کامل زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما یه سوال اینجا مطرح هست و اون سوال این است که چرا پایان هر فقره ای از فقرات زیارت جامعه کبیره صلوات آمده است؟ صلوات رو کم نگیرید آیونا. خدا رحمت کنه مرحوم حاج خانم امین رو، بعد از فوتشون کسی در عالم رویایشان رو زیارت کرده بود، فرموده بودن من اگر می دانستم صلوات اینقدر برکات داره تمام عمرم رو می نشستم و صلوات می فرستادم. یکی از آقایانی که الان در همین اصفهان هستند فرمودم که ما به اتفاق مرحوم آیت الله آیه بهاءالدینی رفتیم زیارت یکی از قبرستانهای قم. ایشون عادت نداشتن بیان کنار مقبره بنشینن، دم در قبرستان فاتحه‌ای میخواندن میرفتن، ولی اون روز به خلاف معمول خودشون آمدن کنار یک قبری نشستن و چند دقیقه و بعد پا شدن. بعد گفتیم آقا شما عادت نداشتین، چی شد؟ فرمودن من دیدم صاحب این قبر رو دارن عذاب میدهند. آمدم کنار قبرشون براش یک صلوات هدیه کردم و خدا عذابش رو تخفیف داد. توجه فرمودید؟ نه که صلوات رو شوخی نگیرید، مسئله خیلی جدی است این ذکر شریف. حالا این دو تا روایت بخونم و بعد این سوال رو هم جواب بدیم. در روایت وارد شده است که اسقل و مایوز و فلمیزان، سنگین ترین چیزی که میتواند میزان عمل انسان رو سنگین کند، یوم القیامه الصلاة علی محمد و علی اهل بیته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهار جلد 71 صفحه 374. ابراز ولایت و ولایت سنگین میکنه وضعیت روحی انسان رو. کل دعا محجوب، هر دعایی بکنید به مانع برمیخوره. الا کدام دعا؟ حتی یصلی علی النبی، تا اینکه در دعاتون صلوات بفرستید بر پیامبر، هم اول دعا هم آخر دعا، اون وقت دعای شما مستجاب خواهد شد. توجه فرمودید؟ و سر این که آخر هر قسمتی از این زیارت جامعه کبیره درود فرستاده شده است بر محمد و آل محمد، شاید این باشه که وقتی شما آشنا بشید با مقامات این بزرگواران که این صفات رو دارن، طبیعیست ناخودآگاه میخواهید ابراز ولایت و ابراز ارادت خودتون رو نسبت به این بزرگواران اعلام بکنید. خب ما تا همینجا بحث رو بهش اکتفا میکنیم. قسمت بعد وارد مرحله جدید از زیارت جامعه کبیره میشیم. السلام علی الدعاة الاله، بحث بسیار زیبا و دلکشی داره که انشالله من مفصل یک جلسه راجع به این قسمت توضیح خواهم داد. فقط از برادران و خواهران خواهش میکنم این دو تذکر من رو دقت کنن. یکی این که برای جلسه بعد حتما دو گفتار اول کتاب سیری در سیره نبوی مرحوم شهید مطهری رو به دقت مطالعه کنند، آمادگی فکری برای بحث بعد ما باشه، چون میخوام تحلیلی بحث بکنم انشاءالله. و تذکر دوم این که انشاءالله از هفته آینده سر ساعت 8:30 بحث رو شروع میکنیم، چون نماز مغرب و عشا داره عرض میکنم ساعتش میاد جلوتر، انشاءالله توجه داشته باشید. تذکر دادن تعدادی از بسیجیان خواهران و برادران از شهر جهرم در جمع ما حاضرند که ما ورودشون رو به اصفهان خوش آمد میگیم و انشاءالله که بحث امشب برای اونها مفید واقع شده باشه. من سوالها رو میخوانم انشاءالله، بعد در حین مباحث بعد به فضل الهی جواب خواهم داد. ساعت چند آقا؟ بله، خب یه عرض ادبی به ساحت قدس فاطمه زهرا و انشاءالله دعاتون میکنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا و یا بنت محمد و یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يا وجيه.